الله الرحمن الرحيم. ولهذا يقدر المحذوف في بسم الله مؤخرا نحو بسم الله أفعل كذا ليفيد مع الاختصاص الاهتمام، لأن المشركين خلاصة مثلا أو إن شد كتقديم ما حقه التأخير دو چیز را گاهی می رسونه، یکی اختصاص یعنی حاصر و یکی هم اهمیت اینی که مقدم شده. حالا می فرمد ولهذا، یعنی چون تقدیم این دوتا را گاهی هر دو را ثابت می کند، در بسم الله الرحمن الرحیم متعلق بسم الله که جار و مجروره مؤخر فرض میکنیم. مثلا مشغول خوردن میخواییم بشیم، میگیم بسم الله اکلو، علیکم السلام و رحمت الله. مشغول درس میخواییم بشیم، میگیم بسم الله ادرسو یا اتدرسو. میخوایم تهران برویم، میگیم بسم الله اذهبو. خلاصه متعلق بسم الله را مؤخر فرض میکنیم برای همین دو غرض. یکی برای افاده حاصر، یعنی فقط من به اسم خدا طعام میخورم، فقط من به اسم خدا درس میخوانم. و یکی هم اهمیت اسم خدا، که اسم خدا اهمیت ثابت شود براش. پس این دو مطلب در بسم الله لازمه که متعلق را مؤخر فرض کنیم تا این بسم الله که معمول متعلقه رتبه اش مؤخر معمول مقدم بر عامل بشود که متعلق است، این دو فائده را بدهد. ولهذا یقدر المحذوف، و از همین جهت که تقدیم هم اهمیت را می رسوند و هم حاصر را، یقدر المحذوف می خواهد زیرش بنویسی، یعنی متعلق محذوف تقدیر گرفته می شد، متعلقی که محذوف است فی بسم الله مؤخرا، متعلقی که محذوف مؤخر فرض می کنیم، تقدیر می کنیم. نحو بسم الله افعلو، بسم الله اکلو، بسم الله اذهبو، هرچی که مناسب مقام میخوای تقدیر بگیری. نحو بسم الله افعلو کذا. چرا محذوف را مؤخر فرض میکنیم؟ لیفید مع الاختصاص الاهتمام، تا این تقدیم بسم الله بر عامل خودش که متعلقه دو چیز افاده کند، یکی اختصاص و یکی اهمیت اسم خدا. لیفید مع الاختصاص الاهتمامه. چرا این غرض را داریم؟ لأن المشرکین کانوا یبدعون باسماء آلهتهم. به ضد مشرکین همیشه اسم بت‌های خود را مقدم می‌کردند. مثلا می‌گفتند بسم الله اکلو، بسم العزا اکلو، بسم نمیدنم فلان بوت اکلو. یک کتاب است آقا، این اگه پیدا کردی بخر. ظاهرا یادم هست یک وقتی در کتاب فروشی دیدم ترجمه هم شده، الاسنام، یعنی بوتهایی که قبل الاسلام عرب ها داشتن. این بوتها را یکی یکی اسم شدیگه، این بوت مال فلان طایفه بوده، این بوت مال فلان طایفه. پس خلاصه کفار و مشرکین وقتی که میخواستن کاری را شروع کنن اسم بت خود را مقدم میکردن، مسلمان ها هم به لج اونها اسم خدای خود را مقدم میکنن. برای همین دو غرض، یکی حاصر و یکی هم اهمیت. لأن المشرکین کانوا یبدعون، ابتدا میکردن به اسمهای خدایان خود، فیقولون بسم الله اکلو مثلا، یا بسم العزا اکلو مثلا. فقصد الموحد تخصیص اسم الله بالابتدا، نظام مسلم و موحد اینها هم به ضد اونها رغم لانف اونها اسم خدا رو مقدم میکنن. فقصد الموحد یعنی یگانه پرست تخصیص اسم خدا را به ابتدا لل اهتمام و رد علیهم، که اونا رو رد میکنیم، میگیم شما به بت خود ابتدا میکنید، ما به خدای خود. لل اهتمام و رد علیهم حقش بود بگد لل اختصاص و الاهتمام، چون اختصاص معلومه که تقدیم همیشه برای اختصاصه، اون دیگه ذکر نکرد، ولی باید میفرمود لل اختصاص و الاهتمام. خب و اورده اقرأ بسم ربک، این از خارج گوش بدید، نکته ای هست انشاءالله اون نکته درد بخوره. یک کسی آمده اشکال کرده، میگه خب پس ما باید اسم خدا را مقدم کنیم بر عامل، حالا عامل اون متعلق، متعلق محذوف باشه یا مذکور باشد فرق نمی کنه، اسم خدا را باید مقدم کنیم بر متعلق یعنی بر عامل. پس در سوره اقرا بسم ربک، چرا اقرا که متعلق بسمه چرا مقدم شده است؟ باید عکس گفته می شد، می گفتیم بسم ربک اقرا، که بسم ربک بر اقرا که متعلق مقدم شد، چرا مقدم نشده؟ این اشکال شده است. حالا جناب مصنف خطیب قزوینی و جناب ملا صدر می خوان جواب از این اشکال بدهند. و اورد اقرأ بسم ربک و ایراد شده، وارد شده، یعنی اشکال شده لفظ اقرأ بسم ربک. فانه قدم فیه الفعل، زیر فعل بنیست متعلق، بجهت این که در اینجا مقدم شده فعل یعنی متعلق بسمه که همین اقرأ باشد. فانه قدم فیه الفعل، فلو كانت تقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوجب ان يؤخر الفعل، اگر تقديم برای اختصاص و اهتمامه پس باید اقرا مؤخر میشد، بسم مقدم میشد. فلو كانت تقديم مفيدا للاختصاص والاهتمام لوجب ان يؤخر الفعل ويقدم بسم ربك، باید بسم ربك مقدم میشد. و یقدم بسم ربک، چرا؟ لأن کلام الله احق برعایت ما یجب رعایته، بدت این که دیگه از اون تعبیرات زشت یا خوب مدارن، بدت این که خدا که سوادش از ما بیشتره، خب ما دست خوندیم میگیم هر چیزی مهمه باید مقدم شد، خب خدا همینقدر بلد نبود، پس چرا خدا این کار نکرده که بسم ربک اهمه، چرا مقدم نکرده؟ این اشکال اینجا وارد شده است. لأن کلام الله احق و برعایت ما، کلام خدا سزاوارتر است برعایت اون چیزی که یجب رعایته بر فسحا، که خدا فساحتش بیشتره، چرا این بسم ربک مقدمه بر اقرا نکرد؟ خب این اشکال ایراد. و اجیب به ان الاهم فیه القراءه، از این جواب داده شده است که آقا جون مقام ها فرق دارد، خدا رحمت کند استاد ما میگه تمام متول در یک فرد شعر است، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. اینم میگیم شاید نصیحت برای بعضی بشود، ما در یک شهری وارد شدیم که یک آقای اونجا تقریبا معنون اون شهر بود و این شاگرد ما بود، گاهی اتفاق می افتاد من کف پیش پاش می داشتم، می گفت فلانی آخر این چه کاریه؟ می گفتم آقا جون تو آقای این شهری، ما یک مسافریم، دو روز یک روز اینجا هستیم، رامونه میکشه میریم، من می خواهم نون بهتر بخوری، تو بگن مدرس کف پیش پای این آقا گذاشته. گاهی اینجور اختزا می شد که استاد تواضع می کند برای ترویج شاگرد و ها کذا و ها کذا. اوجی به همین رو میگد، میگد چون اینجا مقام مقام این است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله اقدام به کار بکند، که قبل از اون که در غار حراء بود و کار به کسی نداشت، مشغول کار خودش بود، جبرئیل آمد که پاشو اقرأ، یعنی بخون اون چرا که بر تو نازل میشد، چون مقام امر به قرائت بود که احکام خدا را بخواند و به مردم برساند، مقام اقتضا میکرد که اقرأ مقدم شود بالعرض، ولو این که اسم خدا ذاتن مقدم است، چنانچه استاد ذاتن بر شاگرد افضله، باز شاگرد کفش پیش پای استاد بذاره، لیکن اینجا چون استاد میخواد این بیچاره در نشهر یک آبروی بهتری پیدا کند و نون بهتری بخورد، بذار تواضع میکند و اکرامش میکنه، میگد این اقرأ بسم ربک از همین قبیل است. و اجیبه به ان الاهم فیه القراءته، اهم در این آیه شریفه قراءت است. چرا؟ لانها اول سوره نزلت، بدت اینکه این اول سوره است که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده است، بنابر قول بعضی مفسرین. فکان الامر بالقراءت اهم، پس اینجا امر به قراءت اهمیتش از بسم الله بسم ربک بیشتره، منتاش چیزی که هست اهمیت اقرأ بالعرض، اهمیت اسم خدا بالذات هست. فکان الامر بالقراءت اهم کذا فی الکشاف، این توجیه و این جواب را جناب زمخشری داده هست، این یک جواب. و به انه ای بسم ربک متعلق به اقرأ ثانی، جواب دیگر دادن گفتن بابا جون اقرأ بسم ربک، این بسم ربک متعلق به این اقرأ نیست، متعلق است به اقرأ دویم. آیه را بلدی دیگه، اقرأ بسم ربک، بعد همجور بخون اقرأ اون اقرأ دویم، اصل به اصطلاح علمی سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی بسم ربک مؤخر از عامل نشده، عامل اون اقرأ دویمه. میگیم پس این اقرأ دویم چه کاره یه؟ میگن ای از باب تنزیل است که پریروزا خوندیم که فعل را فرض میکنیم مفعول نداره، اقرأ یعنی بخوان، چرا بخوان مقصود نیست، تا بگیم این بسم ربک متعلق به اقرأ اوله، اقرأ اول مثل فلان و نیعاتی یعنی میدهد، چه میدهد کاری به اون نداریم، اینجا میگن بخوان، اما چرا بخوان مقصود نیست که اسم خدا را بخون یا چیز دیگری را. این جواب دویم دقیق تره. و به انه ای بسم ربک متعلق به اقرأ ثانی، ای هو مفعول اقرأ الذی بعده، یعنی این بسم ربک مفعول بالواسطه اقرأ دویمیه که بعد از خود بسم ربک، نه مفعول بالواسطه اقرأ اول، تا اشکال کنی که چرا بر عامل مقدم نشده است. ای هو مفعول اقرأ الذی بعده، ضمیر بعده رو بدن به همون اقرأ چی بسم ربک، مفعول اقرأ الذی بعد از بسم ربک، این بعده رو بدن بسم ربک. و معنی الاول اوجد القراءه، اقرأ یعنی قراءت رو وجود بده، اما چرا وجود قرائت بچه، اون بچه کاری نداریم، اقرأ یعنی بعد از این ساکت ننشین بخوان، چرا بخوان دیگه متعلق نداره. پس اقرأ اول لیسیده از باب تنزیل است که پری روزها خوندیم که فعل متعدی را فرض میکنیم لازم، اینجا هم اقرأ را فرض میکنیم که متعلقی نداره، یعنی بسم ربک همراش نیست، این بسم ربک مال اقرأ دویمه. پس رأسا اشکال وارد نیست، که اشکال میکنی که چرا بر متعلق مقدم نشده. و معنی الاول اوجد القراءته من غیر اعتبار تعدیته الى مقرون به، دیگه متعدی به چیزی نشده که بس فرض کنیم بسم ربک باشد، یعنی اقرأ اول به سبب با اجاره متعدی به اسم ربک نشده است. کما یقال فلانون یعطی، که پریروزها خوندیم، فلانی دهنده اما چه میده به که میده کاری بهش نداریم، میگیم این پسنداز نمی کنه، پولها را نگه نمی داره، میده حالا به که میده چه میده که میده کاری بهش نداریم. کما یقال فلانون یعطی ایوج دل اعتا، دادن را وجود میدهد من غیر اعتبار تعلقه الى المعطا، دیگه کار نداریم که اونی که میده چیه، اسکناس 5 ریالیه، 5 تومنیه، 100 تومنیه، 1000 تومنیه، اونو کار نداریم، میگیم این دهندهه، پس انداز نمی کنه برای ورثه مثلا. من غیر اعتبار تعلقه الى المعطا کذا فی المفتاح، این جواب را مفتاح داده، جواب اولی را زمخشری داده، کذا فی المفتاح و هو مبنی على ان تعلق باسم ربك به اقرا الثانی تعلق المفعولیه. میگه این جوابی که ایشون داده اند میخوان بگوین که این باسم ربک مثل مفعول دوم سمای و سمیست، الذی سمی فی السماء به احمد، ای با اب احمد بر مفعول دوم سمای و سمی داخل شده است که ماده سمای و سمی دو مفعولیه. اینجا هم این اسم ربک بوده که اسم مفعول اقرا است، منتها یک بایی اومده برش زائده شده است. و ها بله و هو، یعنی این جواب جناب مفتاح مبنی علی این که تعلق باسم ربک به اقرا ثانی مثل تعلق مفعولیت است، یعنی اسم مفعولون ده، این با یک چیز دست آمده زیادی داخل شده است. تعلق المفعولیه زیرش اگر یاد داشت کنی یعنی مفعولون به. و دخول الباء للدلالت على التکریر، که مکرر به رفقا گفته، این حکایت هم نقل کردم که حروفی که در کلام زائد می شود تصریح می کند ابن هشام، میگد حرف زائد به منزله تکریر جمله است، مثلا ما زیدون به قائم، ای با که آمده که انهو دو مرتبه گفته شده است ما زیدون قائمون، ما زیدون قائمون، و این مطلب مال جناب رضی است، خیلی تأکید میکند جناب رضی که حروف زائده برای این است که به مخاطب بفهماند تکرار جمله را، و تکرار برای تأکید است. و دخول الباء للدلالت على التکریر و الدوام، کقولک اخذت الخطامه و اخذت بالخطام، اخذت الخطامه یعنی افسار شطور، مثلا اونی که افسار شطور لجام میگن چه میگن، حالا اخذت الخطامه یک کلام است، یعنی من مهار شطور را گرفتم، اما اگر بار آوردیم اخذت بالخطام، کنو دو مرتبه گفته این اخذت الخطامه، اخذت الخطامه که قول که اخذت الخطامه و اخذت بالخطام، که این با که آمد به منظره تکرار جمله یه، تمام شد. اینم فتوای جناب مفتاح، یعنی جواب جناب مفتاح. ول احسن جناب تفتازانی میگد یک مطلب من میگم و مطلب من بهتر است، کس نگوید که دوغ من ترش است، میگد مطلب من احسنه از این دو جواب، یکی جواب کشاف، یکی هم جواب جناب عرض میشود که مفتاح. و این قرینه میشد، الان عرض میکنم قرینه میشد که جناب تفتازانی یا شیعه کامل بوده یا نصف شیعه. نصف شیعه شافعی ها رو میگن، شافعی ها غالبا مذهبشون در فتاوا تقریبا موافق با شیعیانه، نه همه فتاواشون، یک مقدار. و جناب شیخ عباس یادم هست در تتمت المنتهی نوشته که این تفتازانی شیعه بود، لکن چون در اون تاریخ تمام ایران مذهب رسمیش سنیگری بوده که شیعه در اقلیت بوده اند، مخصوصا افغانستان، این تغییر میکرده. بعد از آنی که قریب مردنش شد وصیت کرد به پسرش که مرا به طریق شیعیان غسل و دفن و کفن کن، این قرینه میشد که شیعه شده بوده. بعد شیخ عباس میگه قرینه میشد که از اول شیعه بوده است. خب و حالا عبارت رو بخونیم. ول احسن ان اقرا الاول و ثانی کلاهما منزلان منزلت اللازم. بگرد احسن در جواب این است که هر دو اقرا مثل فلان و نیاتیست که لیسیده یه که چرا بخوان متعلق لازم ندارد، مفعول لازم ندارد، چه بلا واسطه چه مع الواسطه. ول احسن ان اقرا الاول و ثانی کلاهما منزلان منزلت اللازم، ای افعل القراءه و اوجدها. پاشو کار کن. جبرئیل آمد اقرا، یعنی پاشو کار کن. سکوت بس دیگر. بعد از این اون آیه دیگر دارد، فصدع به ما تومر. فصدع به ما تومر یعنی اقدام کن به اونی که بعد از این امر صادر میشد به تو، اقدام به کار بکن. اما چه بگو مفعول اقرا معلوم نیست، دیسیده یه. بله، ای افعل القراءه و اوجدها، این یک احتمال. اول مفعول محذوف فی کلیهما، یا اینکه در هر دو مفعول محذوف است، هم در اقره اول هم در اقره دوم. مفعول چه بوده؟ قرآن. اقره القرآنه با سالبه به انتفاع موضوعه، نزا در بسم ربک نیست، این مفعول کاری به این نداره. مفعول اقره اول و دوم هر دو محذوفه، اقره القرآن اقره القرآن. اول مفعول محذوف فی کلیهما، ای اقره القرآنه. میگیم پس باید بسم ربک چه باید؟ میگه باید استعانه، یعنی قرآن بخوان به کمک اسم خدا. که در بسم الله الرحمن الرحیم بعضی گفتن که باید بسم الله للاستعانه، یعنی قرآن بخوان به کمک اسم خدا. طعام بخور به کمک اسم خدا، تهران برو به کمک اسم خدا، که با برای استعانه باشد. ای اقرا القرآن والباء للاستعانه. اول ملابسه، ملابسه و مصاحبت یک معنا دارد. دخلت علیه بسیاب سفر، باید بسیاب را میگن باء مصاحبه، باء ملابسه یک معنا دارد، یعنی داخل شدم با لباس سفر. اینجا هم میگه شما بخوان همراه اسم خدا، یعنی اسم خدا هم بگو. اول ملابسه، ای مستعینن باسم ربک، ای بنابراین که بال الاستعانه. او متبرکن و مبتدعن به، ای بنابراین که باعه ارمشن ملابسه باشه. اینم یک قول، یک احتمال. ولا یبعد این است که قرین نمیشد که یا شیعه بوده یا نصف شیعه. ولا یبعد علی المذهب صحیح، و بعید نیست بنابر مذهب صحیح و هو اون مذهب صحیح کدامه؟ کون التسمیت من السوره. مذهب صحیح این است که هر بسم اللهی در هر سوره ای جزء سوره یه، که اون در سوره حمد اگر کسی داره من نوشتم که جناب معاویه آمد مدینه و نماز پیش نماز شد دیگه، امام است دیگه، پیش نماز خلیفه یه، بعد بسم الله نگفت. همین که تمام کرد، اصحابی که زمان پیغمبر دیده بودن و نماز را بلد بودن گفتن که سرقت یا معاویه، گفت دزدی کردی از آیه قرآن، بسم الله جزء سوره چرا نگفتی؟ بعد خود شافعی ظاهرا در سوره اعراب هم ببینید، خود شافعی بعد که این مطلب بهش گفته میشد میگه برش اعتراض نکردن چون خلیفه جائر بود، میترسیدن بهش بگن، و الا باید همونجا در مجلس میگوستن نماز تو باطله، این چه کاری تو؟ لیکن مردم از تر ساکت موندن و تقلید معاویه کردن، لذا الان هم در سوره هم بسم الله نمیگند. خب مذهب صحیح و هو اون مذهب صحیح چیه؟ کون التسمیت من السوره. ان یج بنابر این مذهب صحیح چه جواب بدیم از این اشکال؟ ولا یبعد بر مذهب صحیح ان یجعل باسم ربک متعلقا به اقرا ثانی، که باسم ربک متعلق باشد به اقرا دوم، و یکون متعلق الاول قوله بسم الله، و اقرا اول خود بسم اللهی که اول سوره، خود بسم الله اول سوره معمول اقره اول بسم ربک معمول اقره دویم. خب اگر بسم ربک معمول اقره دویم شد و اقره اول معمولش بسم اللهی که در اول سوره، خب اشکال وارده یا وارد نیست؟ وارد نیست دیگر، مقدم شده از بسم ربک بر اقره ثانی و اشکال اساسا وارد نیست. پس بنابر مذهب صحیح اون بسم الله اول سوره که قبل از اقره است او جزء قرآنه، جزء قرآن که شد این بسم ربک مال اقره دویم، اون بسم الله الرحمن الرحیم که قبل از اقره مال اقره اول. ان یجعل بسم ربک متعلقا به اقره ثانی و یکون متعلق الاول قول له بسم الله. تمام شد. و تقدیم بعض معمولاته، یک کلمه از خارج از کنم، خیلی مفید است. شرح صمدیه مرحوم سید علی خان کبیر رضوان الله علیه، دو مسئله اونجا نوشته شده، در بعضی کتاب ها کمیاب است، جامی هم اشاره ای کرده. اون مسئله این است که ترتیب بین توابع، فرض کنیم جا زیدون هم صفتی داره، هم عطف بیانی داره، هم بدلی داره، هم عطف نسقی داره، دیگه چیه؟ پنج تاست، تأکیدی داره. حالا این جا زیدون هر پنج تاره داره، ترتیب ذکر اینها چطور است؟ اول صفت، بعدش مثلا بدل، بعدش فلان، ترتیب را جناب سید علی خان بیان میکنن. و یکی مسئله ترتیب معارف که در سیوطی اشارتن میگوید که آیا اسم اشاره مقدم است بر موصول یا بالعکس. این دوتا را جناب ایشون بحث میکنن، خیلی هم عالی بحث میکنن. حالا این عبارتی که الان میخوانیم مراد این است که اگر یک فعلی دو معمول داره، سه معمول داره، هست بعضی فعلها دو مفعول دارن، بعضی فعلها سه مفعول دارن، معمولات دیگه هم دارد که گفتیم 11 معمول داره فعل. حالا اینها ترتیبشون چیه؟ کدوم را بر کدوم مقدم کنیم؟ خود نرخ شعباسی خوندیم که فاعل بر مفعول مقدمه، اما در باب اعتیتو که دو مفعولیه، یا در باب علمتو که دو مفعولیه، یا در باب اعلمتو که سه مفعولیه، این مفاعل را چطور ذکر کنیم؟ کدوم را مقدم کنیم؟ کدوم را مؤخر؟ که در سیتی خونده ای اگر یادت باشد، والعصر سبق فاعل معنن کمن من البسن منظارکم نسل الیمن. حالا اعتیتو زیدن درهمن، زید را مقدم کنیم بر درهم یا عکسش بگوییم؟ اعتیتو درهمن زیدن. میگه این تقدیم بعض معمولات بر بعضی دستورش را میگوییم که چیکار کنیم. و تقدیم بعض معمولاته، ای معمولات الفعل علی بعض، که بعضی را مقدم میکنیم بر بعض دیگر. چرا مقدم میکنیم؟ لأن اصله، ای اصل ذلک البعض، التقدیم. هر کدوم را مقدم میکنیم چون اصل در او تقدیمه، که الان خودش میگه مثلا در باب اعتیتو، فرق بین باب اعتیتو و علمتو را مکرر گفتیم. باب اعتیتو این است که بین مفعول اول مفعول دویم متباینن، به هم دیگر صدق نمی کنن، مثل اعتیتو زیدن درهمن یا کسوتو زیدن جبتن، خب زید با درهم متباینن، هاکذا زید با جبه متباینن. این باب اعتیتو و کسوتو. باب اعلمتو، باب علمتو، اونا مفعول اول دویم شیء واحده، علمتو زیدن عادلن، خب این زید عادل یک نفر است، زید عادل، عادل زید. حالا اصل در باب اعتیتو تقدیم اونیست که در معنا فاعل باشد. حالا ببینیم وقتی من درهم به فلان آدم میدم، گیرنده زیده، گرفته شده درهم، پس این زید که مفعول اوله در معنا فاعله، چون در معنا فاعله باید مقدم شود. والاصل سبق فاعل معنن کمن، این من مفعول اوله، کمن من البسن منظارکم نسج الیمن، من منظارکم مفعول اول البسن، نسج الیمن مفعول دویم. لذا میگه من باید مقدم باشد چون در معنا پوشنده یه و نسج الیمن یعنی بافته شده یمن پوشیده شده یه. لذا اونجا توی سیوتی میگیم که آقایون وقتی که نکاح عقد نکاح میخونن زن را مقدم میکنن یا مرد را؟ انکحت موکلتی لموکلک، حالا لا من نیار، انکحت موکلتی موکلک، یا موکلتی مرد را مقدم کنیم یا زن را؟ رساله ها غالبا میگن زن را مقدم کن، میگیم خب پس زن فاعل معنوی است. حالا زن فاعل معنویه یا مرد فاعل معنویست؟ مرد فاعله دیگه، ما اون شوخی که داریم، مرد فاعل در کار است زیر لحاف، اما در عقد نکاح زن فاعله. چرا؟ تا زن راضی نشد میشد عقد خونده؟ بله همون، در نکاح زن فاعل است. خود یک بحثیست رساله رو ببینید که دستور عقد نکاح که میدهد زن را میگد مقدم کنی یا مرد را. خب به عجله بخونیم. بله، لأن اصله ای اصل ذلک البعض التقدیم على البعض الآخر ولا مقتضی للعدول عنه و خلاف اصل رفتار کردن نکته میخواهد. تا مادامی که نکته ای در کار نیست باید طبق اصل عمل شود. پس هر مفعولی ببین اصل در او چیه، در باب اعطیتو اصل در این دو مفعول، در مفعول اول اصل تقدیم است و مفعول دوم اصل تأخیر است، طبق اصل عمل میکنیم. ولا مقتضی للعدول عنه ای عن ذلک الاصل کالفاعل فی نحو ضرب زید امرن. خب حالا ضرب زید امرن هر دو معمول فعل، معمول ضربه، زید فاعل، امر مفعول، اصل سبق فاعل است که فاعل باید مقدم شود بر مفعول. اگر عکس شد نکته میخواهد که در سیوتی مفصل خونده ای، کالفاعل فی نحو ضرب زید امرن فان اصله التقدیم على المفعول. زمیر اصله را به فاعل بزن، بذات اینه که اصل فاعل این است که مقدم بر مفعول بشود. و دیگه خیلی مکرر گفته شد که تقدیم سبب میخواهد، منشأ میخواهد، که سبب را هم پنج تا گفتیم، تقدیم به شرف، تقدیم به زمان، تقدیم به مکان، تقدیم به علیه، تقدیم به تبع. میگیم حالا شما میگی اصل تقدیم فاعله، منشأ تقدیم اصلیت چیه؟ منشأ تقدیم چیه؟ منشأ را میگد که در امثله خونده شده، فان اصل اون فاعل تقدیم است علی المفعول. مفعولم یک به باید زیاد کنی، تقدیم بر مفعول به، لانه عمدتون، به جهت این که فاعل عمده یه، زیرش میزنی رکن کلام است، لأن اون فاعل عمده یه یعنی رکن کلام است، که یفتقر الیه فی الکلام، یفتقر الیه فی الکلام، که متکلم در کلام محتاج به فاعل است، بدون فاعل نمیشد مگر نائب فاعل بیاد، یعنی فعل مجهول بشود. لأنه عمدتون یفتقر الیه فی الکلام و المفعول فضلتون، مفعول زیادی این رکن کلام نیست، و اگر مکررات داری فضل را هم دو جور معنا کردن، این فضله اینجا مراد این رکن کلام نیست. و المفعول فضلتون یستغنا عنه، بی نیاز می شویم از اون مفعول فیه در کلام. و العمدتو احق به تقدیم، پس سبب تقدیم معلوم شد عمده بودن، عمده بودن به معنی شرافت، یعنی فاعل شریف است. چرا؟ چون متکلم یا کلام محتاج به فاعله، و هر کس به کسی محتاج باشد اون محتاج الیه اشرف است. حالا من و شما به سادات محتاجیم که اینها در قیامت شاید کاری درباره ما بکند، خب یقینا سادات اشرف است. یا این که عوام محتاج است در قیامت به عالم، که روایت دارد عالم شفاعت میکند یک اندازه. خلاصه چون کلام یا متکلم محتاج به فاعل است، کلام بدون فاعل نمیشد، یعنی در جمله فعلیه کلام بدون فاعل نمیشد، پس فاعل اشرف است، پس سبب تقدیم فاعل اشرفیت است. ول عمدتو احق به تقدیم، ول انه کل جزء من الفعل که در امثله خوندیم، در ضربته توالی اربع حرکات شد، لام الفعل ساکن کردیم، علتش چه گفته اونجا؟ احسن. بله، بله، ان اون فاعل کل جزء من الفعل، فینبغی ان لا یفصل بینهما، پس سزاوار است که فاصله نشود بین فعل و بین فاعل که جزءش است. بشه این چیزی فاصله نکند، یعنی مفعول به مقدم نشود، چون مقدم شد فاصله میشد بین کل و جزء. خب این مال فاعل و مفعول. و المفعول الاول، این عطف بگیر بر اون کل فاعل، یعنی و کل مفعول الاول فی نحو اعطیت زیدن درهمن، که این زید باید مقدم شود بر درهم. فإن اصله التقدیم علی المفعول ثانی، اصل در مفعول اول که زید است تقدیم بر مفعول ثانی است، لما فیه من معنی الفاعلیه، چون زید گیرنده و درهم گرفته شده. مثلا نکاح را خوب دقت کنید ها، که صیغه را یاد دادن، انکحت و موکلتی موکلک، که مفعول اول انکحتو از باب اعطیتویه، مفعول اول در معنا باید فاعل باشد. حالا ببینیم اون زنی که مرا وکیل کرده و مردی که شما را وکیل کرده، حالا من میخوانم انکحتو موکلتی موکلک، شما هم در جواب میگوی قبلتو نکاحه لموکلی، پس منی که ایجاب را میخوانم زن را مقدم میکنم. حالا ببینید این زن طبق اصل است که زن فاعل در معنا و مقدم شده یا خلاف اصل است. آخر میدونم زیده در هم چه کاره یه در هم مأخوذه، ما همون پس مأخوذ یعنی مفعوله، زید آخه زید فائل هست. خود درهم تره ما قدم کردی، این مفعول آخه. خب همون معنا رو باید مراعات کرد، پس زید رو مقدم کن، چرا ما خرج کردی؟ ما مکرر گفتیم. خب شما بیکار بودی مقدم کردی. خیلی خب، بسم الله. تقدیم بلا سبب میگن کار عاقل نیست. بله، نحو اعطیت زیدن درهمن فان اصله التقدیم علی المفعول الثانی، چرا؟ لما فیه، زمیر فیه رو بدن به مفعول اول، بدتون چیزی که در مفعول اول است من معنی الفاعلیه، و هو اون فاعلیه چیه؟ انه آتن ای آخذون، چون زید گیرنده است، آتن این گیرنده، و هو اون عد میشد معنای فاعلیت چیه؟ ان اون زید یعنی مفعول اول آتن ای آخذن آخذن الاعتاءه. تمام شد. و اما ترتیب المفاعیل، اما پنج مفعول اگر آمد در فعل، مثلا ضربت زیدن، خوی زید مفعول به یوم الجمعه للتعدید و بکرن، که پنج مفعول همه قطار اومد، کدوم را بر کدوم مقدم کنیم؟ اینم یک مطلب است خیلی مهم، ظاهرا مرحوم سید علی خان در شرح صمدیه بیان کرده باشد. و اما ترتیب المفاعیل فقیل الاصل تقدیم المفعول المطلق، اول باید مفعول مطلق جلو بیفته، ضربت و ضربن که ضربن مفعول مطلق جلو بیفته، تقدیم المفعول المطلق ثم المفعول به، بعد مفعول به، اونم بلا واسطه، مفعول به بلا واسطه، بلا واسطه حرف الجر، ثم الذي بالواسطه، دوباره مفعول بالواسطه حرف جر، ثم المفعول فيه الزمان، مفعول فيه زماني، ثم المكان، بعد مفعول فيه مكاني، ثم المفعول له، ثم المفعول معه. اینا گفتن مردم. حالا ببینیم این قول صحیح هست صحیح نیست، باید خیلی دقیق شد و فکر کرد که این ترتیب هر کدوم علتی دارد، بر دیگری مقدم شده علتش پیدا کنیم زحمت داره. ول اصل گفتیم 11 معمول داره فعل، این 5 داره فهمیدیم، بلکه 6 داره، بلکه 7 داره. مفعول فیه مکانی و زمانی را اگر دوتا حساب کردیم، مفعول به بلا واسطه و معل واسطه را دوتا حساب کردیم. ول اصل ان یذکر الحال و عقیب از الحال، اصل این است که حال بعد از الحال خود بیاد. جا انی زیدون راکبن، راکبن بعد از زید بیاد، یا رأیت زیدن راکبن، راکبن بعد از زید بیاد. و تابع عقیب المتبوع، و تابع بعد از متبوع خود بیاد. خود توابن 5 تاست، ترتیب بین توابع را چکارش کنیم؟ و تابع عقیب المتبوع من غیر فاصلین، بین تابع و متبوع باید فاصلی نباشد. و عند اجتماع التوابع، اگر هر 5 تابع داره، یا زیدون زید هر 5 تابع را داره. الاصل تقدیم النعت، اول باید نعت، این یادم هست مرحوم سدلی خان اهل الله مقام میگد. بله، و عند اجتماع التوابع الاصل تقدیم النعت ثم التأکید ثم البدل اول بیان. اگر طلبه زحمت کشی هستی باید اونجا پیدا کنی علتاشو، میتراشو میگد که علت چیه. خب تا اینجا چه خوندیم آقا؟ تا اینجا خوندیم که اصل در هر چیزی هرچه هست او باید مقدم شود، و اصل در فاعل این بود که مقدم شد، مقدمش کردیم بر مفعول و همچنین بقیه. پس تا اینجا طبق اصل مقدم کردیم. او لأن ذکره ای ذکر ذکر او لأن ذکره ای ذکر ذلک البعض الذی یقدم اهم، یا اینکه نه ذکرش اهمیت دارد، که اول بحث امروز و سابق هم خونده این اسم خدا اهم است، اسم خدا را مقدم میکنیم. پس دو چیز شد، یکی این که اصل تقاضای تقدیم را دارد، و یکی این که نه اهمیت، ولی اصل تقاضای تقدیم را نداره، لیکن اهمیت تقاضای تقدیم را دارد. مثل بسم ربکه که بر عامل خود مقدم میشد، این بسم ربکه اصل در او تقدیم نیست. چرا؟ به ذات اینکه معموله، معمول اصل در او تأخیر از عامله، لیکن اهمیت آمده از این اصل دست برداشتیم. مثل همون مثالی که عرض کردم، اصل در استاد این است که کشفی شفای شاگرد بگذارد یا عکس است، و یقینا عکس است، لیکن یک پیش آمدی شده که باید استاد پور احترامش کند. او لأن ذکره ای ذکر ذلک البعض الذی یقدم اهم، قد جعل الاهمیت هاهنا قسیما لکون الاصل التقدیم، میخواد اشکال کنه، میگه در اینجا اهمیت را با اصل قسیم هم قرار دادند. که اگر یاد شما باشه در اول سیوتی اونجا جناب مرزا طالب فرموده قسم الشیء عین الشیء و قسیم الشیء غیر الشیء، میگه این اهمیت را با اصل قسیم قرار دادن، یعنی اینا دو چیز جداگانه هستند. در جای دیگر اهمیت و اصل قسم هم قرار دادن، این دوتا بینشون تناقض هست. عبارت بین آقا چیزی نداره، خیلی آسونه. قد جعل الاهمیت ها هنا قسیما لکون الاصل التقدیم، اینجا اهمیت را با اصل قسیم قرار داد، یعنی غیر یک دیگر هست. و جعلها فی المسند اله شاملا له و لغیره، اما در باب مسند اله آمده گفته است که این اهمیت شامل اصل است. یعنی چه؟ یعنی اصل قسم من الاهمیت، خب قسم شیء عین شیء، پس اونجا اصل فرد اهمیت است، اینجا میگه ضد اهمیت است، متباینه اینه، و همچه اشکالی بر شخص فاضل وارد است. و جعلها فی المسند اله شاملا له، یعنی برای اون اصل، شاملا جعلها را بدن به اهمیت و جعل اهمیت را در باب مسند الیه شامل اصل و غیر اصل، هر چیزی که سبب تقدیم است او اهم است و همه اونها افراد اهمیتن که یکی از اونها اصل بودن است، ولی غیره من الامور المقتضیه لتقدیم المسند الیه. خب پس این کلام خطیب غزوینی در اینجا با کلام در مسند الیهش ناجور در اومد. اونجا آمده گفته اصل یکی از افراد اهمیت است، قسم اهمیت است، اینجا گفته است که اصل ضد اهمیت است، این دوتا ناجور است. و کلام المفتاح هاهنا موافق لما ذکره یا ذکره فی المسند الیه، اما کلام جناب عرضیش و سکاکی در این مسئله که مشغولش هستیم موافق است با مطلب مسند الیه. یعنی چه؟ یعنی اصل اسم از اهمیت است. میگیم خب آقای خطیب غزوینی تو گفتی که من از روی مفاتیح که مفتاح این کتاب نوشتم، چرا برخلافش نوشتی؟ تو اقرار داری که از روی مفتاح نوشته شده، چرا خیانت کردی، عبارت بد معنا کردی؟ پس خلاصه کلام سکاکی در اینجا موافق است با اونی که در باب مسند الیه گفته شده، یعنی اصل قسم من الاهمیه، اینجا چرا زدش قرار دادی؟ و کلام المفتاح ها هنا موافق لما ذکر فی المسند الیه یا ذکر فی المسند الیه. فمراد المصنف بالاهمیه ها هنا الاهمیه العارضه. خیلی دقیق جواب میده، میگه نه کلام مصنف مخالف با مفتاح نیست. اونجا میگد اصل یک قسم از اهمیت است، یعنی فرد اهمیت است. اینجا که میگد اصل قسیم با اهمیت، این اهمیت با اون اهمیت دوتاست، در تناقض هش وحدت لازمه. اهمیت اونجا که اصل را فرد اهمیت قرار داده مراد اهمیت ذاتی است، اینجا که اصل را ضد اهمیت قرار داده مراد اهمیت بالعرض است. تناقضی نیست، تنافی نیست، دقیقه خورده. فمراد المصنف دل اهمیت ها هنا در اینجا که میگد اصل ضد اهمیت است، الاهمیت العارضه، مرادش اینجا اهمیت عارضی است، به حسب اعتناء المتکلم، خود اینی که مقدم شده خودش ذاتن اهمیتی نداره، لیکن متکلم غرضش این است که ای اهم است. خیلی وقتا میشد یک کسی را اهم حساب میکنیم، در واقع اهم نیست، لیکن برای غرضی، برای نظری شیء غیر اهم را اهم حساب میکنیم. مراد این است به حسب اعتناء المتکلم. او سامع، یعنی اینجا من میدانم که این سامع فلان چیز در نظرش مهمه، نمیخوام نزاع بشد، همونی که او در نظر او مهمه اونو مقدم میکنم و ذاتن تقدیمی نداره، ذاتن شرافتی نداره. او سامع، بله، به شعنه و به هر دو بشسمون، به حسب اعتناء متکلم به شعن اون مقدم یا سامع به شعن اون مقدم، و اهتمامه اثر بر اون اعتناءه، به حسب اعتناء متکلم یا سامع یا اهتمام متکلم و سامع به حاله، به حال اونی که مقدم شده. لغرض من الاغراض، خب معروف است اغراض خیلی هست، متکلم غرضی دارد میخواد اینها را مرید خودش بکند، یک چیزی را که در نظر متکلم مهم نیست مقدمش میکنه، یا سامع غرضی از اغراض دارد، فلان چیز را اهم میدوند، متکلم هم میخواد فتنه نشود همونو مقدمش میکند. اغراض مختلف است. بله، کقول که قتل الخارجیو، بله، قتل الخارجیه فلانون. حالا اینجا الخارجی مفعول قتله، فلان فاعل قتله، اینجا چرا مفعول مقدم کردیم؟ لل اهمیه، و الا فاعل ذاتا اهم است یا مفعول اهمه؟ ها فاعل مفعول اهم نیست، لکن اینجا اهمیت خارجی پیدا کرده. یعنی این خارجی از دستش مردم به اذیتن، منتظرن که خبر خوشی برسد که این خارجی کشته شده. اون انتظار مردم و همیشه در فکر بودنه که این شخص خارجی از بین برود، این مهمش کرده، این مهم بالعرض لذا مقدم شد. که قول که قتل الخارجی فلانون به تقدیم المفعول، که مفعول خارجیه مفعول است. حالا معنی خارجی فهمیدی چی یا نه؟ نه، خارجی در اصطلاح علما کسی که بر امام زمان خروج کند. لذا حضرت ابا عبدالله که به همون فتوا کشتن دیگه، فتوا دادن که حسین خارجی است، یعنی بر امام زمان یاقی شده. امام زمان کیه؟ یزید. آقای شورای کبیر فتوا داد. حالا خارجی اینجا ظاهرا همون است که بر امام وقت خروج کند، یا فرض کنیم بالمعنی الاعم یعنی بر شاه مملکت خروج کنه. مثلا که قول که قتل خارجیه فلانون به تقدیم المفعول لأن المقصود الاهم قتل الخارجی، به ذات این که مقصود اهم در نظر مردم اینه که این خبیث از بین برود. لأن المقصود الاهم الخارجیه لیتخلص الناس من شره، تا مردم از شرش آسوده بشوند. و که قول که قتل زیدون رجله، خوب دقت کنها، حالا قتل زیدون رجلن، این زید خودش فاعله، اهمیت ذاتی داره یا نداره؟ داره، و اهمیت عارضی هم پیدا کرده. چطور؟ بدت این که خیلی عجیب است که این زیدی که موش را نمیتونست بکشد الان مردها را داره میکشد. چون در مقام اظهار تعجب هستیم، لذا این زید را مقدرش میکنیم برای اظهار تعجب. مثلا و که قول که قتل زیدون رجلا اذا کان زیدون ممن لا یقدر فیه، زیر یقدر میشه یفرض، بدت بودن زید از کسانی که فرض نمیشد در باره زید که انه یقتل احدا، گمان نمیرد که اینم آدم کش در بیاد. این موش را نمیتونست بکشه، اما حالا جوری شده دیشب یک مردی را کشته. میگیم آقا این خبر دارین؟ میگن چه خبره؟ میگیم کار عجیبی شده. چیه؟ قتل زیدون رجلن، زید یک مردی را کشته است. خب انه بله لا یقدر، فرض نمیشد در باره زید انه یقتل احدا، فالغرض الاهم الاخبار به انه صدر منه القتل مع ان الاصل تقدیم الفاعل هست، که دو سبب دارد، یکی بالاصاله چون فاعله، یکی بالعرض که مردم تعجب میکنند. او لانه بعد از چای انشالله.